ساعت 15 به وقت تهران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی رات هستم. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در یک روز به 3000 نفر رسید. حسن روحانی میگوید آمریکا نتوانست مکانیزم ماشه را فعال کند. دادگستری استان فارس با صدور بیانیه ای از اعدام نوید افکاری دفاع کرد. تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 2981 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از بستری شدن 1700 نفر از بیماران خبر داده است. به گفته وی 179 نفر از بیماران هم جان خود را از دست دادند و تعداد کل قربانیان به 24000 نفر نزدیک شده است. بر اساس آمار رسمی تاکنون بیش از 410000 نفر از شهروندان ایران در شهرهای مختلف به ویروس کرونا مبتلا شدند، اما برخی نهادهای داخلی و بین المللی شمار واقعی مبتلایان را بیشتر از این رقم می دانند. در ادامه این مجله درباره اوضاع کرونا در ایران و جهان بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا نتوانسته مکانیزم ماشه را فعال کند. آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به نزدیک شدن مهلت یک ماهه مکانیزم ماشه گفت شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایران است.
روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. اصلا مکانیزمی شروع نشد تا به نتیجه ای برسه.
مکانیزم ماشه که برای بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قطعنامه 2231 پیشبینی شده، ماه گذشته از طرف آمریکا فعال شد. اما ایران، روسیه و چین میگویند واشنگتن به دلیل خروجش از برجام حق استفاده از این سازوکار تنبیهی را ندارد. کشورهای اروپایی هم خواهان حفظ برجام و حل مسائل موجود با ایران در چارچوب مکانیزم حل اختلاف هستند. این سازوکار در اوایل سال جاری میلادی از طرف سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان فعال شد. مقام‌های آمریکایی میگویند در روز 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور ماه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به اجرا در می‌آیند. دادگستری استان فارس با صدور بیانیه ای از اعدام نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز دفاع کرد. در این بیانیه گفته شده که پیش از اجرای حکم از آقای افکاری پرسیده شد که قصد تقاضای ملاقات حضوری با خانواده‌اش را دارد یا تماس تلفنی، که وی تماس تلفنی را ترجیح داده است. این ادعای دادگستری در حالی مطرح شده که نوید افکاری یک روز پیش از اجرای حکم به برادرش گفته بود مسئولین زندان به وی گفتند که او و دو برادرش در روز شنبه به تهران منتقل خواهند شد.
حالا چیزی که گفتن هم فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست اینجور که بهمون گفتن.
بابک پاکنیا وکیل ساکن تهران هم که با خانواده افکاری و پرونده نوید افکاری در ارتباط بوده، روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که هیچ ابلاغی برای وکلا ارسال نشده بود و خانواده این متهم نیز در جریان اجرای حکم نبودند. نوید افکاری بامداد شنبه اعدام شد و اعدام وی با موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی در سطح رهبران جهان و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. و بنابر آمار وزارت بهداشت هند، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور روز چهارشنبه از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. خبرگزاری فرانسه میگوید تنها در چند روز گذشته 1 میلیون نفر در هند به کرونا مبتلا شدند. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، همکارم پروانه وحید منش از طریق خط ارتباطی با ماست. پروانه سلام، بهت میکنم و میخوام ابتدا ازت بپرسم در هند و دیگر کشورهای جهان وضعیت بیماری کرونا در چه مرحله ایه؟
سلام به تو مهتاب و شنوندگان گرامی رادیو فردا. درسته، آمار و ارقام منتشر شده از هند نشان دهنده اوجگیری سریع این ویروس در این شبه قاره است. در حال حاضر هند با 5 میلیون و 200 هزار مبتلا پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی از لحاظ تعداد مبتلایان قرار داره. کشور هند در روز یک شنبه گذشته هم یک رکورد دیگر رو ثبت کرد. تنها در یک روز 94372 نفر به کووید 19 مبتلا شدن که یک رقم بسیار بالایی رو نشون میده. بعد از آمریکا که 6,500,000 مبتلا رو تاکنون ثبت کرده، کشور برزیل قرار داره با 4,300,000 نفر. مسئله که در برزیل این روزها شایع هست تجویز و فروش داروی ضد مالاریای کلوروسین هستش. حتی رئیس جمهور برزیل گفته اطمینان داره این دارو برای درمان تاثیر داره. اخبار هم حاکی از فروش ارزان قیمت این دارو در متروها و معابر و سطح شهرهای برزیل هست و تقریبا همه در حال خرید و مصرف اون هستن. حتی اخبار برزیل میگه که 1,800,000 قرص ضد مالاریا در انبارهای وزارت دفاع برزیل احتکار شده. اما در اروپا همچنان روسیه در صدر تعداد مبتلایان قرار داره و پس از اون بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا هستند. به گفته این منابع بهداشتی قاره اروپا، کشورهای چون آلمانی، چک، مقدونیه، بلغارستان و مونتنگرو در حال تجربه موج دوم کرونا هستند. این کشورها در موج اول که در اوایل بهار بود تعداد بسیار کمی از مبتلایان و قربانیان رو داشتن، اما در حال حاضر با تابستانی که گذشت و بازگشایی دوباره مدارس مبتلایان در این کشورها اوج گرفتن. امروز وزیر آموزش و پرورش اوکراین هم اعلام کرد که با بازگشایی مدارس دانش آموزان باید در اولویت انجام تست کرونا قرار بگیرن، چون به گفته وی این دانش آموزان و کودکان و نوجوانان هستند که این روزها منتقل کنندگان کرونا در کشورهای مختلف به حساب میاد.
بله، البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که این موج دوم و سوم نیست، همون موج اوله که داره ادامه پیدا میکنه و در همین جمهوری چک هم که ما هستیم آمارها بار دیگه افزایش پیدا کرده. پروانه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز بار دیگه گفت که واکسن کرونا 3-4 هفته دیگه تولید میشه. او قبلا هم گفته بود که از اول نوامبر قراره این واکسن در ایالت‌های آمریکا توزیع بشه. چه جزئیات بیشتری در این باره میدونیم؟
درسته، دیروز دونالد ترامپ با شبکه ABC نیوز گفتگو کرد و گفت این واکسن به زودی 3-4 هفته آینده به بازار میاد. همونطور که تو گفتی قبلا هم گفته شده بود که تا قبل از انتخابات ایالات متحده این واکسن ارائه خواهد شد. آقای ترامپ مدعی شد که اگر کرونا در دوره اوباما همه گیر شده بود، دولت سالها طول میکشید که بتونه دارو و واکسن مناسب رو پیدا کنه، اما در دولت اون این مسیر با موفقیت طی شده و مردم به زودی میتونن به این واکسن دسترسی پیدا کنن. برخی نگرانن که این عجله برای اعلام آماده شدن واکسن کرونا جنبه‌های سیاسی برای جلب آرای مردم آمریکا رو داشته باشه، چون میدونیم کرونا یکی از مهمترین و چالشی ترین موضوعات انتخابات پیش رو هستش. امروز بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت گفت که امکان داره واکسن کرونا اوایل سال جدید میلادی تازه بشه قطعی تولید بشه و نمیتونیم به این زودی ها اعلام کنیم که واکسن کرونا رو خواهیم داشت.
درسته، بنیاد بیل گیتس یک بنیادی هست که کمک های زیادی کرده برای ساخت این واکسن. اما پروانه، برای شنونده های ما بگو چه خبر از ایران، چون درباره آمارها ما در خبرها گفتیم، اما آخرین وضعیت کرونا در ایران در استانها چه خبر؟
سعید نمکی وزیر بهداشت امروز چهارشنبه از رشد 2-3 برابری مراجعه مبتلایان به کرونا به مراکز درمانی خبر داد. به گفته آقای نمکی خیز جدید کرونا در استانها مرتبط با برگزاری عزاداری‌ها و سفرهای ماه محرم بوده. این در حالی که مهتاب آقای نمکی پیشتر نگرانی‌هایی که در مورد این سفرها و مراسم عنوان شده بود رو همه رو بی‌اساس می‌دونست. پیام تبرسی معاون بیمارستان مسیح دانشوری هم که یک بیمارستان تخصصی هست در حال حاضر روی کرونا کار میکنن، گفته که این روزها تعداد مراجعان به شدت افزایش پیدا کرده، 10 برابر شده در استان گیلان تعداد مراجعه کنندگان. در استان اصفهان اعلام شده که 1/3 تعداد مبتلایان و قربانیان کل کشور از استان اصفهان هست. قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت هم اون چیزی رو که موج سوم کرونا در کشور خونده لطمه پذیری کودکان و نوجوانان دونسته و گفته که به دلیل بازگشایی مدارس کودکان و نوجوانان ناقلان و مبتلایان فعال این بیماری در سطح کشور هستند.
بله، تشکر میکنم. پروانه وحیدمنش بود همکارم که ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به کرونا قرار داد. همونطور که پروانه گفت، استانهای تهران و استانهای شمالی ایران همچنان در وضعیت قرمز هستند و به هر حال بهترین راه این هست که توصیه های بهداشتی رو همگی رعایت کنیم. اما از کرونا کمی فاصله بگیریم و بپردازیم به مناقشاتی که در بلاروس در جریانه و در حالی که اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس ادامه دارد، اتحادیه اروپا مواضعی اتخاذ کرده که به بحران مشروعیت الکساندر لوکاشنکو رهبر فعلی بلاروس دامن می‌زند. این در حالی است که روسیه همچنان به حمایت از وی ادامه می‌دهد. از سوی دیگر سوئتلانا تیخانوفسکایا رقیب انتخاباتی الکساندر لوکاشنکو روز چهارشنبه گفته در صورتی که رئیس جمهوری بلاروس از مقام خود کناره گیری کند، امنیت وی تضمین خواهد شد. در همین رابطه گزارش رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. آقای بورل در نشست روز سه‌شنبه پارلمان اروپا گفت اتحادیه اروپا انتخابات ماه گذشته در بلاروس را جعلی ارزیابی کرده و لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری مشروع آن کشور نمی‌پذیرد. در 5 هفته اخیر معترضان با برگزاری تظاهرات خیابانی گسترده خواهان کنارگیری لوکاشنکو شدند. تا کنون بیش از 7500 نفر از معترضان بازداشت شدند و به گفته جوزپ بورل 500 مورد شکنجه معترضان نیز ثبت شده است. لوکاشنکو اعلام کرده که حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای بلاروس خود الکساندر لوکاشنکو بر سر پرداخت وامی 1.5 میلیارد دلاری به مینسک به توافق رسید، در حالی که رهبر اپوزیسیون بلاروس این وام را پول سرکوب نامیده است. آقای پوتین روز دوشنبه 24 شهریور با اشاره به مذاکرات خود با رئیس جمهوری بلاروس در شهر ساحلی سوچی گفت که مردم بلاروس باید این بحران سیاسی در کشور را بدون دخالت خارجی حل و فصل کنند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی در روسیه که نخواستند هویتشان فاش شود، روسیه مایل نیست حاکم جدیدی در بلاروس به قدرت رسد که مواضع ضد روسیه داشته باشد. از این رو به حمایت از لوکاشنکو ادامه می‌دهد و همزمان او را تحت فشار قرار خواهد داد که به تدریج از قدرت کناره‌گیری کند تا یک رئیس جمهور دیگر موافق منافع کرملین در بلاروس به قدرت رسد. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است کناره‌گیری لوکاشنکو از قدرت محور اصلی رایزنی‌های وی در دیدار اخیرش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود.
فکر میکنم طرف روس در پی آن باشد که الکساندر لوکاشنکو را وادارد از قدرت کناره‌گیری کند. حمایت از وی به ضرر کرملین است، زیرا احساسات ضد روسی را در جامعه بلاروس تقویت میکند و عامل تنش‌زای دیگر در روابط با غرب است. ضمناً بر هیچ کس پنهان نیست که حتی در بهترین شرایط پوتین به لوکاشنکو اعتماد نمی کرد و اکنون مطمئن است با بقای وی در قدرت نارامی ها در بلاروس ادامه خواهد یافت. شهر ساحلی سوچی همیشه محل صحبت‌های صمیمی پوتین بوده. فکر می‌کنم این شهر را به عنوان مکان دیدار با لوکاشنکو انتخاب کردند تا در شرایط صمیمی ضمانت‌های امنیتی برای وی و خانواده‌اش پس از کنارگیری بررسی شود.
این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو پس از موج اعتراضات مردم بلاروس بود که در واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور شکل گرفت. انتخاباتی که آقای لوکاشنکو خود را پیروز آن نامیده، اما مخالفان وی را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند. آخرین موج این اعتراضات روز یکشنبه بود که 10,000 نفر به خیابان‌های مینسک و دیگر شهرهای بلاروس آمدند و خواستار استعفای لوکاشنکو شدند که 26 سال است قدرت را در اختیار گرفته. از سوی تقریبا همه رهبران کلیدی مخالفان نیز یا به زور از بلاروس بیرون رانده شده یا بازداشت شدند. از جمله سوئتلانا تسیخانوفسکایا رقیب لوکاشنکو در انتخابات که اکنون در لیتوانی به سر می‌برد. خانم تسیخانوفسکایا هشدار داده که هر گونه توافق میان لوکاشنکو و روسیه بی‌اعتبار خواهد بود، چرا که لوکاشنکو دیگر مشروعیت ندارد و نماینده مردم نیست.
با پایان گزارش شاهین بشیری به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم و من ازتون دعوت میکنم به وبسایت ما هم سری بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو اونجا پیگیری کنین. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید.